خب شما اگر نتونید این کارو انجام بدید موزلی، حالا فکر کنید شما باید الان انتخابتون برای اون میدانی که انتخاب میکنید، توی شناسایی که انتخاب میکنی از این اقوام باشه، سنین مختلف داره، شما بر اساس سنین، بر اساس جنسیت، بر اساس دانش، بر اساس سطح آگاهی، ممکنه آدم دانش علمی نداشته باشه اما سطح آگاهیش به خاطر تجربهش وجود داشته باشه، تازه بر اساس این باید بیه انتخاب کنه کار رو انجام بدی. اگر شما توی یک پروسه زمانی که اگر قبلا انجام میدادی و همون موضوع شما فرمودید برای استمرار و آینده، اون آینده اندیشیه، اگر قبلا انجام میدادی متوجه میشدی که چی؟ در آینده نزدیک یک موزلی خواهی داشت با مردمی که در استان دوم کشور از لحاظ معدنی دارن زندگی میکنن
ولی با کمبود آب مواجه
و با کمبود آب مواجه هستن. حالا اگر من رسانه معاند کمبود آب رو بیام رفت بدم به این معادن و انفالی که سرمایه های ما در حوزه پیشرفت هستن، نه خام فروشی ها،
بله
سرمایه های
بله.
در حوزه زنجیری ارزش افزوده
فراوری بر پیشون
بله.
هست.
اون موقع چه اتفاقی میفته؟ حالاست که نمونه های بارزی وجود دارد که معادنی که از لحاظ کارایی استراتژیک بودن اما نداشتن این اقبال، این جامعه اجتماعی برای اون ارزش تاثیرپذیری که اول خدمتتون گفتم اتفاق نیفتاد،
بله،
باعث میشه دولت به چی کار کنه؟ بیاد معدنی رو ببنده، معادنی رو ببنده، مجبور بشه در قبالش واردات انجام بده تا زمان بگذره بتونه این سرمایه اجتماعی رو جذب کنه. پس شما الان با اون تعریف های دکتر از معدن خود عقبتری، خیلی عقبتری، یعنی فاصله رو چند تا پاسخ، چند تا گام داری موندی دیگه اند انفعالش رو انجام میده.
یعنی به عبارتی اقنا و اقبال فرایند درستی رو طی
نکرده.
متشکرم آقای دکتر داودی. ما تو بحثمون نیازمند این هستیم که در حقیقت یک مدل سازی برای دو تا حالت آفند و پدافند داشته باشیم. نظر شما چیه راجع به این مدل سازی؟ اگر بخوایم که البته توی فرصت برنامه شاید به قول معروف ما وقت کم بیاریم، ولی اگه بنا به این باشه که ما یک نسخه‌ای بخوایم بدیم که مدل سازی بکنیم که حالت آفندی خوبه چه جوری باشه، حالت پدافندی خوبه چه جوری باشه، باز از اون طرف از سمت رسانه به چه ترتیب باشه، از طرف مردم به چه ترتیب باشه، پذیرشش، ایجادش، راجع به این مباحث اگر بخوایم مطلبی داشته باشیم نظر شما چی است آقای دکتر؟
ببینید، حالت آفندی معمولا حالت اثباتیه، یعنی شما هر وقت خواستید که آفند انجام بدید، یعنی برید تو حالت مؤدب، باید حتما حالت اثباتی خودتون رو بهش دقت داشته باشید. رسانه ها زمانی میتونن تو حالت آفند قرار بگیرند که از دو حیث خاطرشون جمع باشه: یک، حیث انتخاب شدن توسط مخاطب، اونو باید حتما نسبت بهش توجه داشته باشند. دو، حیث آمادگی ارائه از مدل و از فرم نیروی انسانی خودشون. بالاخره رسانه ها در همه جای دنیا یک سری نیرو دارند. آیا این نیروها توانمندی لازم برای تلاش جهت تأثیرگذاری بر مخاطب نسبت به انتخاب اون رسانه به عنوان مدیوم اصلیشون رو دارند یا ندارند؟ بنابراین مخاطب اینجا مطمئن میشه که اصلا شناخت و درک تو از محیط پیامی که میخوای بهش مخابره بکنی دقیقه،
یعنی بحث صحیح. اعتماد رو به میاره دوباره که قبلا راجع به صحبت کردیم.
بنابراین وقتی که رسید به این نقطه که آیا اساسا تو ادراک و شناخت کافی و وافی رو داری نسبت به حوزه محیطی که میخوای از اون برای من پیام بفرستی، حالا از اینجا به بعد مخاطب در قالب اثبات به استناد رو میاره. وقتی که شبکه 12 رژیم صهیونیستی یه جمله رو میگه، مخاطب یک پیام رو میگیره، وقتی رسانه های ما در داخل پیام رو میدن یک مفهوم دیگه ای رو میگیره. به استناد اون اثبات گرایش به یکی از این دوتا اتفاق میفته، یعنی حالت مؤدب و آفند تقویت یا آرام
یا
آرام کنده میشه و به حالت مقعر و پدافند در واقع در
میشه. مؤلفه های دیگه قدرت هم پشت این قضیه میتونن اثر گذار باشن دکتر. مثلا شما در نظر بگیرید یک کشوری هست، مؤلفه قدرت اقتصادی، مؤلفه قدرت حاکمیتی، قدرت مثلا سیاسی، قدرت نظامی داره و بعد رسانه های اون کشور حالا میخوان اقداماتی رو انجام بدن، آیا این به عنوان پشتوانه اونا تلقی میشه که بتونن وضعیت سپر رو عوض کنن؟
قطعا. یکی از مهمترین این حوزه ها حوزه مکانیزم آموزش در مواجهه سرمایه اجتماعی با پدیده هایی که رسانه میخواد راجبش صحبت کنه. من دوتا مدرسه رفتم، دوتا مدرسه دو دخترونه بودن، دیدم تو یکیشون یه کار جالبی رو دارن انجام میدن. این مدرسه اول مدرسه دختر خود من بود،
بله.
رفتم و برگشتم، دخترم شب اومد، من رفتم شب اومد گفتش که دیدم با مادرش داره صحبت میکنه. گفتم که چیه؟ گفت کیسه میخواد. گفتم کیسه برای چی میخواد؟ گفتش که رفتن تو مدرسه شروع کردن به سنگ جمع کردن. گفتم سنگ برای چی جمع کنی بابا؟ گفتش که ما که دیدیم زورمون نمیرسه، توانی هم که نداریم، لاقل اگر استرالیا خواستن بیان ما با سنگ از الان آماده باشیم بزنیم. واکنش تو شما نگاه کنید. پیگیر شدم، دیدم تو مدرسه شون معلمشون یه دهرت مثلا یکی دو ساعتی پیرامون مدل جنگ در اراضی اشغالی و اینا حالا نشسته برای بچه‌های ابتدایی شروع کرده صحبت کردن. خب بچه ابتدایی به اندازه درک خودش. بعد دیدم روی موبایل نشسته یه تعداد از این کلیپایی که خود بچه فلسطین پر کردن، اون دختر خانومی که داره خواهرش رو دوشش حمله میکنه، یا اون پسر بچه‌ای که داره میگه ما وایسادیم تا تهش هم وایسادیم لجاز میخوره، اینا رو هم داره میبینه. خب نکته مهم اینجاست، داره یک آموزه ای رو در مدرسه اینا جزء قواره حکمرانی ها،
بله،
داره یک آموزه ای رو در مدرسه میگیره، یک آموزه ای رو داره در یک رسانه یا اونور دنیا داره میگیره. این دوتا رو گذاشته کنار هم دیگه به این جنبندی رسیده که اگر بخواد به جنگی الان بهترین راه اینه که فعلا سنگ جمع کنه. من هرچه گشتم در رسانه های داخلی خودمون که ببینم برای بچه های سن ابتدایی، نه راهنمایی، نه دبیرستان، نه
دانشگاه،
سال اول دانشگاه، نه مقطع اول دانشگاه، چه آموزه هایی وجود داره برای اینکه این بچه رو همونقدر که مسیر ضد مقاومتی وجود داره برای تعلیم، مسیر مقاومتی در داخل وجود داشته باشه برای تعلیم، حقیقتا پیدا نکردم. نمیدونم آقای هاشم اگر هست شما بگو ما در جریان قرار بگیریم.
ساعت 24:01
یه نمونه من دیدم، اما این نمونه اینجا نبود، تو سرزمین اشغالی بود.
خب پس اینجا نبود.
نمونهش چی بود؟ نمونهش این که برای کودکان از سن 5 سال شروع کردن،
بله،
تا سن 20 سال از انرژی سبز میگن، یعنی از ارزش انرژی هسته‌ای در سرزمین های اشغالی رژیم صهیونیستی که خودش بمب اتم دارد، اما برای کودکانش شروع کرده آموزش انرژی سبز میگه. بله داریم، اما نه تو ایران. اونجاست.
ببین یکی از مواردی که دقیقاً یکی از مواردی که سرمایه اجتماعی مهذب رو ما ایرانی‌ها ذاتاً مهذبیم، یعنی ذاتاً به دنیا که میاییم رزمنده ایم. حالا اگر تو جنوب به دنیا بیایم که رزمنده تریم، اگر تو شمال غرب به دنیا بیایم رزمنده تریم، اما موضوعی که مخاطب یا سرمایه اجتماعی ذاتاً مهذب رو آرام آرام از حالت آفندی به حالت پدافندی سوق میده، یکی از روش‌هاشون همینه. سلسله نظام آموزش در آموزش و پرورش، در آموزش عالی و در رسانه رو شما رسماً مقعرش میکنید.
چیز دیگه هم دوچاره یک موضوع دیگه این که شما وقتی این اتفاق میفته دنبال این هستی در رابطه با این تراز حرف بزنی، از رسانه تراز حرف بزنی، من از اشتباهاتش رو نمیخوام بگم، از بایدهاش میخوام بگم چه اشتباهاتی رخ داده. باید اینه، وقتی یک نفر رو به عنوان مسئول یک گروهی در یک رسانه انتخاب میکنی، مثلا در حوزه فرهنگی، در حوزه اجتماعی قرار کار انجام بده، همونطور که فعلا ما معضل داریم در تو بحث بیشتر با نگاه معضل خارجی حرف زدیم، داخلی که سر جای خودش داریم، خارجی رو بگیم، نه حتی جنگ، یا قبل از جنگ یا بعد از جنگ، تو هر صد محلش میگه عرض کنیم که نیاز داره، یکی از اینا رو بگیم. وقتی کسی قراره که عامل این میدان باشه، برای شناسایی بره عامل میدان باشه، تا زمانی که اصطلاحا سرزمین رو نشناسه که برای ورود نمیتونه بره. شما باید انتخاب کنی سرزمین رو بشناسی، بری شناسایی، برای استعداد میدان، آن چیزی رو که دشمن در میدان آورده، و ببینی عوامل رو، ببینی استعداد رو، ببینی برگردی استراتژی انتخاب بشه و عملیات کنی.
یعنی همون نکته‌ای که در ابتدای فرمایشاتتون گفتی، اول اصلا باید میدان مشخص بشه تا من ببینم عملیات آفندم هم چجوری بخواد.
حالا میخوام مرحله بعدیشو بگم.
بله.
اون قسمت اول. اما اینجا دوم چیه؟ دومی که شما کسی رو که در رسانه انتخاب میکنی، اولین چیزی که نیاز داره توی این عرصه رسانه فیزیولوژی زیست میدان شماست، دشمن شماست. اگر تو اون رو نشناسی، اگر زبانش رو ندانی، و اگر ندونی که چی میخوره، حالش خوب میشه و یا کی میتونه حرف خوب بزنه یا کی میتونه عصبانیش کنه. همین یک اتفاق خیلی ساده ای که در کلاب هاوس هم اتفاق میافتاد دیگه. تو کلاب هاوس یک نرم افزار این کار رو انجام میداد که سلسله آدم هایی رو پیدا کنه که این آدم ها دامنه تحملشون نسبت به یک واکنش تون چگونه خواهد بود، نسبت به یک موضوع امنیتی چگونه خواهد بود، و تغییر تون صدا و و و میاد این دامنه انتخاب میکرد، و اگر به قول خودش این رو ناامن میدونست کل دامنه حذف میکرد. حالا شما نگاه کنید در رسانه‌ای که قراره که توی رسانه تراز باشه و با این مدل عمل کنه، آیا تمامی آن چیزی رو که اتفاق میافتد آن کسی که عامل میشود همینا رو میدونه؟ اون چیزی که شما تا سوال فرمودید دکتر که آیا اقتصاد و قدرت بله. میتونه عامل بشه که اتفاق بیفته؟ بله، اما مهمتر از این که اون اقتصاد و قدرت کسی رو انتخاب میکنه در جای خودش و در کار خودش قرار بگیره. آیا در رسانه‌هایی که ما ازش داریم حرف میزنیم، رسانه‌های محور مقاومت، رسانه‌های ملی و هر مدل دیگه‌ای که در حوزه خودمون ازشون انتظار بله، داریم بله. رسانه تراز جمهوری اسلامی باشن، آیا همین‌ها رعایت می‌شود؟ آیا نمونهش رو داشته باشیم ببینیم و اتفاق خوب رقم زده باشه؟ یکیش میشه خبرنگاری خارجی ما، یکیش میشود خبرنگارهای آزاد خارجی که هجوم اسلامی کار میکنن. ببین توی بگردیم نگاه کنیم، حالا بیشتر از این نمیخوام نقدشون کنم، اما یه کاری دارن انجام میدن. اما تو رسانه تازه ببینید اتفاق بیفته، زمانی که اتفاق نیفته شما نمیتونی انتظار داشته باشی که رسانه شما از مهدبه مقرر نشه. چرا؟ به خاطر اینکه شما به جای اینکه سنگرت رو در اون هدف در میدانت باید رقم بزنی، جلوتر از اون چیزی که خارج از مرزهای تو رقم بزنی، سنگرت رو جای رقم زدی که اصطلاحاً دروازه‌بانی، ورودی. خب ورودی اشتباه، ورودی ناقص، تحلیل اشتباه داره. برای مردم، برای اون جامعه شما هم وجود داره، برای توی مسئول رسانه، برای توی سیاستگزار، برای تو کسی که داری این چرخ دنده ها رو میگردونی هم این آفت رو خواهد داشت. چرا؟ چون به خاطر اینکه اولین موضوع میدان رو رعایت نکردی، کسی رو فرستادی توی منطقه شناسایی کنه که بر اساس شناساییش عملیات کنه، اون آدم نمیدونه منطقه رو درست دیده ندیده، مثلا اشتباه رفته یا نرفته، اون نقطه سرزمینی هدف هست یا نه. یکی از معضلات دیگه میتونه همین باشه.
یه نکته رو من می‌خواستم عرض کنم، حالا شنوندگان عزیزم مستظر هستم که حالا اونایی که اهل ورزش کشتی باشن، مربیای کشتی میگن که کشتیگیر خوب اون کشتیگیریه که سر پا خوب کشتی بگیره، خوب حریفو خاک بکنه و ضمناً اگر خاک شد امتیاز نده. حالا بحث سر اینه که جناب آقای هاشمی فرمودن ما توی مقاومت بحث پدافند نداریم، فقط آفند داریم. من فکر می‌کنم جناب آقای هاشمی ما باید در کنار اینکه آفند داشته باشیم، با توجه به توضیحاتی که خود جناب علی هم دارید، پدافند هوشمندانه
میتونه. من عرض نکردم که پدافند نداریم،
من تصور کردم جان
ما مقاومتی ها.
بله این درست،
بیشتر آفندی عمل میکنید.
آفندی عمل میکنید، این یعنی این که پدافند رو هم پیش دستانه نگاه میکنید. خب
رادیو گفتگو ساعت 24 و 1 دقیقه، صدای اندیشه های آقای دکتر محسن آقایی با آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای سید رحیم هاشمی جویباری، پژوهشگر و مستندساز حوزه مقاومت را در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. چگونگی تبیین، تشریح، تحلیل و مدل سازی برای دو حالت آفند و پدافند مهدب و مقعر پیام های رسانه ای در جامعه.
ما الان میخواییم یک نسخه هایی رو بپیچیم یا یک توصیه هایی رو بدیم به دو گروه. یکی این که به اصحاب رسانه به چه ترتیب، که خب ما حتی صحبت کردیم که نیروی انسانی باید چطوری باشه، نیروی انسانی درست باید سر جای خودش قرار گرفته باشه، و یکی مردم یا سرمایه اجتماعی. من میخوام بگم که طبق یکی از فرمایشات جناب آقای هاشمی، ما بحث این رو هم داریم که سرمایه اجتماعی از چه زمانی باید آموزش رسانه‌ای ببینه برای اینکه وضعیت سپر رو بتونه کنترل کنه. نظر شما چیه آقای دکتر؟
و چگونش هم مهمه.
بله و چگونگیش و در چه زمانی؟
ما یه بلوغ شناختی داریم.
بله.
یه زمینه ادراکی داریم. در ایران زمینه ادراکی حدوداً سن 7-8 سالگیه. اما بلوغ شناختی تقریباً سن 2 سالگی 3 سالگیه. اگر غیر از این دو سن رو ما بخوایم در نظر بگیریم، شما شک نکنید که بر یک پارچه یک دست سفید حکمرانی نمی کنید. یعنی اگر 2 سالگی 3 سالگی بچه رو در اختیار داشتی، شما میتونی این قاعده رو روش پیاده سازی بکنی که آقا در 10 سال آینده بخشی از سرمایه اجتماعی فعال من با نگاه به جمهوری اسلامی و تأسی به انقلاب اسلامی در اختیار من. اگر در سن 7-8 سالگی در اختیار گرفتی، شنید اون سن ادراکی و شناختی
رد شد،
در اختیار گرفتی، میتونی بگی در 10 سال آیندهش هر آن بچه ای که در این سرزمین زیست میکنه لااقل 50% دیدگاهش منطبق بر زیست بوم و بلوغ ادراکیه که
تو این مال این سرزمین.
مال این سرزمین. حالا اگر این سن رد بشه،
اون وقت یه 10 سالم،
اینی که میگیم یه 10 سال اونجا یه 10 سال اینجا، یعنی تقریبا میشه سن بین 18 تا 22 سال.
بله، دو دهه.
وقتی اینو رد کردی دیگه میخوای چجوری روش اثر بذاری؟ سوال دیگه، بچه حالت اون سرمایه اجتماعی حالت پدافندی پیدا کنه یا آفندی، مقر پیدا کنه یا محرم؟
بله.
پس نکته مهم اینجاست، اولین نکته و اولین مدل اینه، ما چون مدل آموزشی برای تثبیت حالت مهذب و آفندی در سرمایه اجتماعی نداریم، بنده به شما میگم خروجی خیلی از مراکز ما و سیستم های ما شده همین. همین که الان داریم میبینیم. بنابراین دشمن وقتی که نشسته روبرو داره شما رو ارزیابی میکنه، میبینه آقا خانومی که قرار تو پدافند رسانه ای جهت حفظ سرمایه اجتماعی و آسیب پذیر نشدنش رو طراحی بکنی، تو خودت حالت مهذب و آسیب پذیر داری. من همین الان که دارم با شما صحبت میکنیم، الان سوالمون اینه، آقایان و خانوم های رسانه ای در کل این کشور، آقایان و خانوم هایی که در حوزه مقاومت حالا صحبت دارید، الان لطف کنید به ما بگید ببینم میزان خسارت هایی که رژیم صهیونیستی دیده به عدد و رقم قابل فهم برای من مخاطبی که خیلی با این موضوعات آشنا نیستم چقدر بوده. چرا ما یک سال خورده از عملیات طوفان الاقصی گذشته هنوز جدول درست درمون نداریم که مخاطب ما درک کنه که این همه ضرباتی که مقاومت به رژیم صهیونیستی زده غیر قابل جبران برای رژیم و با خسارات بالا بوده؟ چرا ما یک همچین شناختی رو از شرایط قدرت مقاومت و یک همچین ادراکی رو از یک سال هزینه هایی که محور مقاومت داده تا به این نقطه برسه رو ایجاد نمی کنیم؟ علت چیه؟ علت اینه که رسانه های ما خودشون مقعر و آسیب پذیر شدن.
ببخشید عذرخواهی می‌کنم، یه چیزی هم اضافه کنم، این که عامل این رسانه، عامل این میدان، عالم به میدان نیست که
اصلا عالم به هیچ موضوعی توی این حوزه.
و مهمترین موضوع این که شما زمانی میتوانی بنده رو تحلیل کنی نسبت به راهبرد من و عملیاتی که برای شما انجام میدم برنامه ریزی کنی که زبانم رو بدانی. تو یا باید زبان بدنش رو بدانی یا زبان لسانش رو بدانی
درش.
بله. و در رسانه های بزرگ دنیا میزی هست، میز دارن، میز جمهوری اسلامی اونجا گذاشتن، یک نفر نشسته اونجا فارسی بلده و کسی که درس خونده رفته کار کرده رسیده یک مدرک یا هر کجایی، مثل اون خانومی که استاد دانشگاه اتریش بود تو حوزه اسلام زدایی اما توی اربعین با چادر میومد کار میکرد و نشسته اونجا که بشناسه. به من بگید که این رسانه‌هایی که ازش حرف میزنیم و رسانه‌های تراز هستن، برای اولین دشمنشون، دشمن اصلی که ما میگیم که این رژیم باید از بین برود، رژیم منحوس و این همه ضررهایی که در منطقه داشته تا الان، از زمانی که ازاد آقا فرمودن که رژیم صهیونیستی 25 سال آینده قرار است و باید از بین برود و محو می شود، کم رسیدیم به 18 سال که خودشون اذعان دارن که کمتر از 15 سال دیگه، کدام رسانه تراز در جمهوری اسلامی وجود دارد که زبان عبری را بداند و تحلیلگر عبری داشته باشد و کسی رو داشته باشه که حتی بتونه فکتی رو که میگیره چک کنه، اون فکتینگ اتفاق و زبان دیگه ای. اگر الان داشته باشیم چرا، من میگم الان هم میگم دکتر داریم، اگر داریم چرا اخبار رو که انتخاب میکنی اخبار از مصادر عربی و انگلیسیه، و دست دوم آیا سیاست های اون مصدر سیاستی است که تو در پیش داری و برنامه‌ریزی کردیش استفاده میکنی، و خام همون رو برمیداری میاری و همون رو ترجمه میکنی، حتی گزارش خبری رو با همون ترجمه رو پخش میکنی، آیا این همونه اون سیاست؟ پس خیلی خوبه رسانه‌های مختلف معاند هم دارن با سیاست جمهوری اسلامی کار میکنن.
یعنی رسانه تکلیف بازگویی فقط داره.
و اینکه با نشر این موضوع، من سوالم اینجاست، اون تأثیرگذاریه بر مخاطبی که قرار بود زحمت بکشی براش کار کنی تو بخش‌های مختلف بر اساس سنین بر اساس جنسیت داره تو همین اتفاق میفته؟
یعنی ما داریم به این ترتیب که میفرمایید داره کمک میشه اون که میخواد بیاد تحدب به تقعر تبدیل کنه، من اینجا عامل کمکی ام، من دارم کمک میکنم.
شما برگشتیم به نقطه اول حلقه من که آیا عامل میدان عالم هم هست به میدان یا نه. یاد تو فهمیدن که این هفته اکتبر الاقصا تا ابتدا الان یک سال و یک ماه قریبه، یک ماه کامل نشده، آیا اتفاق افتاده؟
ببینید خب
بله بفرمایید
دکتر. اونم اینه که آقای هاشمی، ما طرف میگه که من ویروس سرماخوردگی رو وارد میکنم، طرف سرما میخوره، آقای هاشمی دور از اون سرما میخوره. من برای اینکه آقای هاشمی این سرماخوردگی درش تبدیل به یک بیماری مهلک تر بشه، چون از دسترس من خارجه، کاری میکنم پزشکی که این آقا بهش مراجعه میکنه رو شناختش کار کردم قبلا، رو ادراکش هم کار کردم، آقای هاشمی به اون پزشک مراجعه میکنه.
بله و اون
پزشک به جای اینکه دارو درست بده بهم داره ترشی میده، میگه بخور، میخوره خب میمیره.
یعنی جناب عالی نفوذ شناختی انجام دادید روی اون پزشک.
آفرین. اینجا مخاطب که مخاطبه، سرمایه اجتماعی
بله،
حدود و ثغورش که مشخصه، یه عارضه بهش بار شده دیگه، عارضه هم از حوزه دانستن هم از حوزه بیشتر دانستن. حالا پزشک رسانه ها باشند، شما نگاه کنید بدترین حالت اینه، مثلا فرض کنید یه فردی که تا به امروز در حوزه رسانه ها کار مثلا طنز میکره، کار معمول مثلا حالا به تعبیری تنازانه میکرده، یا ها بخواد بره منطقه جنگی شروع کنه گزارش جنگی دادن، اصلا مخاطب به لحاظ پرفورمنس سویچ نمیکنه.
بله، این هنرپیشه‌ای که در یک نقش کاملا تقدسی فیلم بازی میکنه و بعد میره در یه نقش کمیک و خنددار دوباره نقش آفرینی میکنه.
باز اون هنرپیشه هست.
بله، اونو مخاطب میتونه قبول کنه، بگه این کارش هنرپیشگیه، یه موقع قراره تو این کسوت باشه، یه موقع قراره تو این کسوت. ولی حالا اشارهی بکنیم به شهید بزرگوار عباس بابایی، هنرپیشهی که نقش ایشونو بازی کرد، حرف قشنگی زد، گفته حالا اسم نبریم شاید صلاح نباشه، گفت ما هنرپیشه ها کارمون اینه که یه نقشی رو ورز بدیم، ولی نقش شهید بابایی منو ورز داد که من تا تو نقش بازی کنم. بله، این فرمایشاتی که شما عزیزان فرمودید که خب در حقیقت وضعیت آفند و پدافند پیام‌های رسانه‌ای و اینکه خود حوزه رسانه و خود حوزه سرمایه اجتماعی در چه وضعیت و شأنیتی باید باشن، از کی باید آموزش بگیرن. جناب آقای هاشمی، توی یکی از برنامه‌ها این موضوع مطرح شد که چرا ما تو دانشگاه‌های کشورهایی میبینیم رشته های شرق شناسی، اسلام شناسی، ایران شناسی وجود داره، ولی تو دانشگاه های ما رشته های غرب شناسی، یهودی شناسی اینها، و هر کی اگر که یکی الان شما به زبان عبری اشاره کردید، اگر یکی بگه من رشته زبان عبری قبول شدم، ولی نمیدونم تو دانشگاه ما هستید، اصلا این بنده خدا رو
نه احتمال برای چش دیگه نیست،
مطمئنه که کارم بهش نمیدن، حالا بعدا ممکنه به عنوان چشم دیگه هم که شما میفرمایید بهش نگاه کنن. خب ما الان در زمان پایانی برنامه هستیم، من میخوام خواهش کنم از دو مهمان بزرگوار، حالا در حد یک دقیقه، یک دقیقه و نیم صحبت پایانی اگر داشته باشید. جناب آقای هاشمی، از جناب علی دعوت میکنم، بفرمایید.
خواهش میکنم، باید بگم که شما خلاصه کنم، خیلی طولانی تر از این بود، خلاصش کنم. ببینید، شما از قبل گفتید، از هین گفتید و از بعد هم میخوایم بگیم، خیلی ساده برای شنوندگان عزیز، از زمانی که وعده صادق دو انجام شد و شیوه‌ای رو که رسانه‌های رژیم صهیونیستی و همسو با اون، از الجزیره تا العهد، همه اونهایی که پیش رفتن تو یک بازه زمانی تا یه جایی که امروز این اتفاق بیفته. خیلی ساده است، برید نگاه کنید و پاسخ دادن مخاطب رو در توییتر زیر این پیجا نگاه کنید. مخاطبان ایرانی که زیر رادیو اسرائیل فارسی، زیر نتانیاهو فارسی و پاسخ دادن، پاسخش هم خیلی جالبه، یک خورده کجن یک خورده راستن. شما با نگاه کردن به این فقط کامنت ها میتونید تصمیم بگیری و نتیجه بگیری که رسانه شما در این مدتی که گذشت چجوری عمل کرده.
یعنی مصداقی میشه هم اینجوری تحلیل کرد ببینیم رسانه آیا وظیفه آفندی خودش رو در زمان و وظیفه پدافندی خودش رو در زمان مناسب انجام داده است.
هر عزیز و توانمندی که بخواهد ببیند که این موضوعی که من عرض کردم چجوری اتفاق افتاده و اون که گفتم که نداریم با تحلیل این موضوع میتونه بهش برسه که نقش رسانه اینجا چقدر تاثیرگذار بوده. رسانه تراس،
متشکرم. و جناب آقای دکتر داوودی،
تبدیل حالات محدب به حالات مقعر یا بلعکسش یک دانش ویژه‌ای رو میطلبه که واقعا به عمل است، به سخندانی نیست. فرایندی که رسانه‌ها طی می‌کنن در پیک‌های مختلف زمانی که اتفاق می‌افته هم میتونه سرمایه اجتماعی رو افزایش بده، هم میتونه اعتماد رو به مخاطب برگردونه.
به واقع همین،
همین که نه، میتونه برعکس عمل کنه. اینقدر بی دانشی و اینقدر بی تجربگی یا کج تجربگی یا بد دانشی در واقع میاد که مخاطب رو عملا در مقابل یکی از پیچیده ترین فرصت هایی که در پیچیده ترین تهدید ها الان وجود داره، به تعبیر سردار سلیمانی، در واقع کار رو از دست بده و نتونه از این فرصت استفاده کنه. مراقب باشیم، خیلی وقتا تهدید ها ذاتن تهدید هستن، اما زمانی به تهدید علیه سرمایه اجتماعی میشن که اون سپر محدب تبدیل به سپر مقعر و آسیب پذیر شده باشه. خب از اینجا بعد دیگه در دل این تهدید فرصتی نیست، بلکه خود تهدید
عملی شده و رخداد شده. این به عبارتی در حقیقت اون زمانیه که مدل‌های شناختی رسانه مناسبی نیست و شکلی سرمایه اجتماعی هم با شکست مواجه میشه. خیلی متشکرم، شما رو تا برنامه بعد به خداوند بزرگ میسپارم. متشکرم، خدا نگهدار.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، شنونده یه گفتگوی آقای دکتر محسن آقایی با آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای سید رحیم هاشمی جویباری، پژوهشگر و مستندساز حوزه مقاومت بودید. امید که در این مجال با موضوع چگونگی تبیین، تشریح، تحلیل و مدلسازی برای دو حالت آفند و پدافند محدب و مقعر پیام‌های رسانه‌ای در جامعه آشنا شده باشید. فراموش نکنید شما علاقه‌مندان به حوزه مباحث علوم شناختی می‌توانید با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir با آرشیو صوتی اخبار و اطلاعات این برنامه دسترسی داشته باشید. قرار ما چهارشنبه 9 آبان. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01 بدرود. شنوندگان عزیز، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها می شنوید. چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین
تخریب منازل و ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری ستاره 14 مربع و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60